الهی انطقنی بالهدا و الهم التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سید الشهدا و حضرت مجتبا سلام الله علیهم اجمعین. صلواتی هدیه بفرم. این شبها داریم یه اندکی مختصری یه نگاهی به نهضت سید الشهدا علیه السلام داریم. عرض شد که بعد از مقدماتی که حالا اونها رو تکرار نمی کنم ولی ضروری در بحث بود، عرض کردیم که برای شناخت ماهیت نهضت سید الشهدا علیه السلام باید اول ببینیم کار حضرت نظامی، فرهنگی، تبلیغی، جنگ. اجمالا عرض کردیم که یک ترکیبیه. مراحل اولیه نهضت سید الشهدا علیه السلام تبلیغیه، مثل بقیه امامان. اولین قدم هم اول معرفی جایگاه اهل بیت، برگردوندن مردم به ریل اطاعت از اهل بیت. تا مردم متوجه نشن باید از اهل بیت اطاعت کنن، عملا هدایت نشدن، در گمراهی هن. و کار اصلی امام هدایته. امام کارش هدایته، همون جور که کار پیغمبر اکرم هدایته. کسانی که معمولا نهضت سید الشهدا علیه السلام رو خواستن تحلیل کنن، یه زاویه رو دیدن، یه بُعد رو دیدن، یک جمله رو دیدن، یا یه جمله رو دیدن بیش از اونی که باید معنا کردن. مثلا دیدن هیهات من الذله سید الشهدا رو. این حیات بن نزله رو که امام حسین علیه السلام سال اول امامتش نفرموده که همیشه امام عزیزه و همیشه امام ذلیل نیست. اما اونجایی که حضرت رو میخواستن ملزم کنن به این که یا اسیر شو دستتو ببندیم یا بجنگی، روزهای پایانی عمر شریف سید الشهدا در کربلا، اونجا فرمود ادعی الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی رکزنی بین الاثنین بین السلت و الذله. منو بین شمشیر و ذلت میخواد مجبور به انتخاب کنه و هیهات من الذله. این مال یکی دو روز قبل از شهادت حضرته. اینجور نیست که بگیم امام حسین علیه السلام از اول آماده جنگ شده. مهمتر از جنگ برای امام اول کار اصلی خودشه که هدایته. توضیحاتش گذشت، اونا رو تکرار نمی کنم. پیغمبر اکرم تلاش کرد ما رو سر سفره اهل بیت بنشونه تا خیالش راحت باشه بعد از خودش ما هدایت میشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه توضیحاتی عرض شد، همین کار رو کرد. حضرت مجتبی علیه السلام همین کار رو کرد. سید الشهدا هم عرض کردیم خطبه منا، شروع قیام، موضوع این بود که ما اهل بیتیم. تمام خطبه های حضرت در کربلا اشاره به این داره که ما اهل بیتیم. تا مردم به این نرسن که باید دین را از اهل بیت بگیرن، هر کار دیگری بکنن گمراهیه. ولو اینکه خیال کنن دارن با طاغوت می جنگن. یه زمانهایی در دوره ائمه ما بوده که مردم داشتن با بدترین افراد می جنگیدن. مثلا با بنی امیه می جنگیدن، با بنی عباس می جنگیدن، ولی ائمه ما اینا رو یاری نمی کردن، ورود نمی کردن در این درگیری ها. چرا؟ گیر کجا بود؟ ما به شکل گسترده و به شکل جدی هیچ گزارش جدی نداریم که ائمه ما در درگیری های مردم با بنی امیه و بنی عباس یه طرف رفته باشن به مردم کمک جدی کرده باشن، ورود کرده باشن. چرا؟ چون اغلب اینها اون نقطه اصلی رو نداشتن که پذیرش مرجعیت در همه امور با اهل بیت اسرا بدونن و بفهمن یا بپذیرن، اینو نداشتن. سید الساجدین سلام الله علیه یک سال نگذشت مردم مدینه علیه یزید قیام کردن، رها کردین قیام رو حضرت سجاد. جوری نبود که هر جایی کسی به اسم مبارزه با ظلم قیام کنه ائمه پشتش بره، اینطوری نیست. اولا امام ممکنه بعضی وقتا یک کاری رو مصلحت اسلام ندونه، مهمتر از اون مردمی که علیه یزید قیام کردن کاری با امام حسین نداشتن، اینا اگر سید الشهدا رو یاری میکردن اصلا کار به اونجا شاید نمیکشید. به این نتیجه نرسیده بودن که امام اهل بیت امامه. و اگر کسی آقا تو مسئله امامت مشکل داشته باشه، علم مبارزه با ظلمم برداره خیلی قابل اطمینان نیست. کسی که خودش گمراهه نمیتونه رهبری یک جریان هدایت رو به عهده بگیره، نمیشه. یکی که بیماری مثلا مصری داره که نمیتونه برای درمان جامعه بشه بیاد، اون باید خودشو بذارن یه گوشه فعلا قرنطینه کنن تا درمان بشه. ائمه ما این که یه نفر داره با ظلم میجنگه به این راحتی نمیرفتن بهش کمک کنن، یا مصلحت نمیدونستن تقیه میکردن، یا چون اونا معمولا علم امامت برمیداشتن. کمتر دوره ای هست که گروهی قیام کرده باشن علیه بنی امیه و بنی عباس و مثل اینها و موضوعشون صرفاً نهی از منکر باشه، کمتر هست. قیام میکردن که یه نفر رو به امامت و حکومت برسونن، یعنی خود اینا گمراهیشون از جهاتی کمتر از بنی امیه و بنی عباس نبود. گاهی هم کتک میزدن ائمه ما رو، بعضیشون هم از نسبهای مهم بودن، از چند جهت امامزاده بودن با واسطه های کم که حالا نمیخوام صریح صحبت کنم. مثلا به امام صادق میگفتن باید بیعت کنی، کتک زدن حضرتو، ولی حضرت قبول نکرد. این روایاتی که هر علمی که قبل از قیام امام زمان در وامن آفدا بلند بشه تاغوته، بخش اعظم این مال این کسانی است که ادعای امامت هستن داشتن. این علم بلند میکرد که من امامم یا امامت فلانیه، خب معلومه تاغوته، دنبال نهی از منکر نبودن که. وگرنه هیچ یک از ائمه ما جناب حجر رو، حجر هم خب میدونید درگیر با حکومت معاویه بود، حجر رو تخته نکردن چون حجر علم امامت نداشت. حجر امر معروف کرد معاویه رو، هیچ یک از ائمه ما به جناب ابوذر سلام الله علیه جسارتی نکردن، همیشه حمایت کردن، در حالی که ابوذر درگیر جدی بود. چون ابوذر به خودش دعوت نمی کرد که، ابوذر اگر قیام کرد که آی عثمان چجوری است، آی معاویه چجوری است، آی کزان، داشت اشکالات تواقیتو میگفت، بعدش نمیخواست یه از این نمد یه کلاهی برای خودش و این پارچه قبایی برای خودش درست کنه. برای همین کجا ما دیدیم ابوذر یا حجر رو تخته کنن ائمه ما؟ منتها خب حکومت، قدرت، ثروت، بیت المال، خب این قلقلک داره. خیلی همون دوره بلند می شدن، گاهی هم شعار اهل بیتی بود اون دوره، ولی ائمه ما یاری نمی کردن. حتی امام سجاد علیه السلام یه کار عجیبی کردن، اونم اینه که به فراری های واقعی حره، فراری های واقعی حره یعنی از بنی امیه بودن دیگه، بنی امیه اول حاکم بودن در مدینه، مردم قیام کردن اینا در رفتن، دخترای بنی امیه رو امام سجاد علیه السلام 6 ماه پناه داد و از اینا پذیرایی میکرد. بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه هزار بار بلا تشبیه، انگار مثلا انقلاب 57 شده، خب ساواکی ها قایم میشن، بعد شما بشنوید یه عالمی به دخترهای ساواکی ها پناه داده، ما بلا فاصله ذهنمون منفی میره. اینا هم همش درس بودا که آقا ما اگر جنگ داریم جنگ محدوده داره، صلح داریم صلح محدوده داریم، ما جنگ داریم با بنی امیه ولی به ناموسش کاری نداره. فرق اهل بیت با بقیه اینه که حق مدارن، اونا شرافت نداشتن با سید الشهدا درگیر شدن، دختر پیغمبر اسیر گرفتن. مکتب اهل بیت اینطوری نیست، اجازه نمیده. پناه داد، شش ماه امام سجاد علیه السلام هنوز یه سال از کربلا نگذشته، دخترهای بنی امیه 300 نفر 400 نفر، عددهای اینطوری انگار هر شب خونش هیئته و سه وعده غذا میداده به اینا. حضرت از اینا بعد کیان اینا اینجا، اگر یه خانه یه حسینیه ای از عزاداران سید الشهدا پذیرایی کنه کیفم میکنه، میگه محبان اهل بیت قدم رو چشمم گذاشتن، اینا دختران بنی امیه بودن. خیلی ما فاصله با سیره اهل بیت داریم، هر کدوم اینا را آدم نگاه میکنه امیدوار میشه. بعد به امام سجاد گفت دوستان را کجا کنیم محروم، اینا با دشمن اینطوری هن، جنگشون محدوده داره، صلحشون محدوده داره، با بنی امیه درگیرن، با نوامیس بنی امیه درگیر نیستن. کسی که غیوره فقط نسبت به ناموس خودش غیور نیست، کسی که غیور نسبت به ناموس مسلمان غیوره، مرحله بعد نسبت به ناموس غیر مسلمان غیور. نمیشه یه نفر اهل عدالت باشه فقط بگه عدالت به بچهای خودم، نمیشه، این دروغه. اگه امیرالمومنین سلام الله علیه مظهر غیرت خداست، برای هر زن شناس و ناشناسی اگر خطری میخواست بیاد حساس بود امیرالمومنین. خلاصه سید الشهدا صلوات الله علیه مرحله یک حرکتش این بود آقا اصلا شما دینتونات با اهل بیت چک کنید، وگرنه دینداری به کار نیست. مرحله دوم هم این بود که آقا اون دستگاه خلافتی که نتیجه شده معاویه و یزید، اینم طاغوته، منتها با محدوده هایی. حضرت در تقیه بود نسبت به این مرحله، یعنی به این راحتی واضح صحبت نمی کرد. اینجور نبود که سید الشهدا علیه السلام چون در کربلاست دیگه راحت راجع قاتل مادرش صحبت کنه واضح، نه اینطوری نیست. حالا توضیحش کار داره. دو مرحله اول حرکت حضرت کاملا تبلیغیه. حالا یه بار قیام حضرت رو این با هم تطبیق کنیم. حضرت میخواد بفرماد امامت جامعه با اهل بیت، یزید و مثل یزید و این تیپ هم اینا طاغوتن. یه شرایطی پیش اومد که حضرت بتونه اینو اعلام کنه. حالا این شرایط چی بود و بعد یه شب دیگه ای بگیم، فرصت نمیشه، امشب قاطی میشه بس، که چرا زمان معاویه این کارو نکرد زمان یزید این کارو کرد. بعضی که اشتباه رفتن خیال کردن یزید شرابخوار بود، اینطوریه، فکر کردن یزید باعث حرکت حضرت. یادتون باشه دیشب عرض کردم خطبه منا رو سید الشهدا در اواخر عمر معاویه فرمود، تو معاویه قدرت داشت، کار رسانه‌ای سخت بود زمان معاویه، گاهی شما میخوای یه حرفی بزنی میبینی بازتاب رسانه این برعکس برداشت میشه. خب خیلی دقت میکنه آدم که این حرف برعکس معنا نشه. کسی که میخواد تبلیغ کنه میخواد ذهن مردم رو روشن کنه، یه جمله‌ای بگی اشتباهی ذهن مردم برعکس بشه، خب احتیاط میکنه. حضرت با یزید بیعت نکرد، که حالا عرض کردم بعد یه شبی بگیم که فرق یزید و معاویه تو این شرایط امام حسین چی بود. یزید پیغام داد باید حسین ابن علی صلی الله علیه بیعت کنه یا گردنشو بزنید. یه دوره فرار داره حضرت چند روز، اون این دوره است، شبونه شام 27 رجب، شام 28 رجب سید الشهدا با زن و بچه از مدینه خارج شد. این آیه رو هم خوند که فخرج منها خائفا یترقب، همونجور که حضرت موسی یا وقتی میخواست سحری بود و کسی نبود و در خوف این بود دستگیر بشه از مدینه خارج شد. تنها دوره‌ای که حضرت مخفیانه حرکت کرد تا رسید به مکه این دوره است، حدود 5 روز. شب 28 رجب حرکت کرد، سوم شعبان رسید مکه. اما در مکه حضرت مخفی نشد. چرا؟ چرا مکه رفت؟ حضرت میتونست به پیشنهادهای بعدی مثل ابن عباس گوش بده، بره یمن، بره یه غاری توی بیابونی پیدا کنه. آدمی که بخواد صرفاً کشته نشه باید یه جوری مخفی بشه پیدا نشه. سید الشهدا فرارش برای کشته نشدن 5 روزه، چون اگر در مدینه کشته میشد تبلیغی صورت نگرفته بود و مدینه رو نابود کرده بودن. مدینه بعد از قتل سید الشهدا یکی از مهمترین مراکز فسق و فجور جهان اسلامه. نگاه کنید، هم امام سجاد داره از ائمه رسیده که مردم مدینه ما رو دوست ندارن. خیلی تو مدینه خلاصه شبیخونه فرهنگی های مختلف زده بودن، نسبت به اهل بیت زاویه داشتن. حضرت رو میگرفتن میکشتن اتفاقی نمیافتاد، کما اینکه بعدها مردم مدینه وقتی علیه یزید قیام کردن خونخواهی از امام حسین نکرد. این از عجایب واقعا. یعنی امام حسین علیه السلام عاشورا شهید شد، کمتر از یه سال بعد مردم مدینه قیام کردن، ولی گفتن یزید نمازو به تأخیر میندازه، شراب میخوره. نگفتن امام حسین رو کشته. امروز بسیاری از غیر شیعیان هم وقتی میخوان مشکلات یزید رو بگن هم اینا رو میگن، قتل امام حسین رو نمیگن. این خودش نشون میده چقدر این مدینه وضعش وخیمه. شایعه هایی که یزید شراب خور است و فلان است باعث شد بعضی از زهاد مدینه پشن برن یزید رو ملاقات کنن ببینن چه جوریه. قتل امام حسین نه. پس مدینه جای مناسبی نبود. امام حسین اگه همونجا میگرفتن میکشتن صدا کسی در نمی اومد، بیانی نبود، روشنگری رخ نمیداد. حضرت کجا باید بره؟ اگه میخواست صرفاً کشته نشه پیشنهاد یمن و غار فلان و بیابون کزا خوب بود. امامو نمیشناخت. ما بعضی از یاران اهل بیت هستن 40 سال مخفی هستن. ما بعضی از یاران امیرالمومنین داریم اصلا با خبر نشده امام حسین قیام کرد، با خبر نشده امام حسین شهید شد، چون توی غار توی بیابونی داره زندگی میکنه. فجازی مجازی هم که نبوده اون موقع که، اصلا هیچ جا خبر نداشت، فقط برای اینکه زنده بمونه در رفته. اگر امام حسین سلام الله علیه صرفا میخواست مخفی بشه که کشته نشه صرفا، خب این فرار خیلی فرارای خوبی میشد کرد. وقتی 5 روز مخفیانه حرکت کرد میتونستون بکنه 15 روز بره یه شهری یه جای یه دیاری به عمر طبیعی هم حضرت زندگی کنه. ولی امام امام جامعه است، امام امام جامعه است. کجا بره حضرت؟ کسی که میخواد کار تبلیغی کنه کجا میره؟ الان یه نفر بخواد کار رسانه‌ای کنه چیکار میکنه؟ میگه برم تلویزیون، برم جای رسانه‌های پرطرفدار، این کارو میکنه دیگه. حضرت تشریف بردن مکه چون موسم حج بود و بزرگان جهان اسلام میان مکه، تریبون اصلی مکه است، لذا حضرت تشریف برد مکه. در مکه دیدار کرد، سخنرانی کرد. یه ویژگی هم مکه داشت، چون مسلمین معتقدن کسی مکه را ناامن کنه کافره. نه یزید دلش میخواست با امام حسین توی مکه درگیر بشه، نه امام حسین دلش میخواست با کسی در مکه درگیر بشه. مکه جایی بود که کاری به کسی نداشتن. زمان امیرالمومنین علیه السلام که حاکم بود، یاران معاویه هم یه امیرالحاج انتخاب کردن رفتن حج. حاکم مکه به حضرت نامه زد اینا اومدن چیکار کنم؟ حضرت فرمود اینجا مکه است، مادامی که درگیر نشدن باهات با اینا درگیر نشو، ولو یاران معاویه میگن اومدیم حج، تا وقتی دارن حج به جا میارن و مناسکشون رو برمیگردن هیچ کاری با اینا نداشته باش، هیچ درگیری نداریم. تبلیغ دینیه دیگه، کار خلاف دین که نباید کرد. سید الشهدا در مکه شروع کرد به سخنرانی، حرف زدن، گفتگو، دیدار. بیان، نامه نگاری، نامه نوشت به مردم بصره از مکه. اونجا فرمود استعثر علینا قومنا، قوم ما حق ما رو خوردن، ولی ما به خاطر مصالحی دندون رو جگر گذاشتیم. سقیفه رو اشاره کرده از را. حالا میخوام علیه این یزید اقداماتی بکنم. باید معلوم بشه اهل بیت کیان، یزید کیه. اونجا باز اشاره کرد که ما اهل بیتیم در نامه به مردم بصره. یه خانومی بود تو بصره که انقلابیون بصره طرفداران سیدالشهدا خونه و زیرزمین خونه او جمع میشدن. به 6-7 نفر نامه زد حضرت. 6-7 تا نامه جدا. یکی منذر ابن جاروده، پدر زن عبیدالله زیاد. منذر ابن جارود قبلا از حکام امیرالمومنین بود که حضرت عزلش کرده بود. این فکر کرد که عجب، این عبیدالله پدر سوخته از این دومادای چغر بدبدن چموشه، الان میخواد منو گیر بندازه. ورداشته یکی رو فرستاده به اسم نامه حسین ابن علی، میخواد پوست خربوزه زیر پا من بندازه. سفیر امام برد پیش عبیدالله، گفت فلان فلان شده، حالا دیگه با پدر زنت هم بازی میکنی؟ گفت چی شده؟ گفت اینها اینو فرستادی به اسم حسین ابن علی. زیاد در جا گردن سفیر امامو زد و تعجیل کرد در آمدن به کوفه. نامه امام به مردم بصره از کجاست؟ از مکه. امام از 3 شعبان تا 8 ذی‌حجه، این 4 ماه و چند روز، هر روز کارش فقط بیان و تبلیغ و گفتگو و نامه‌نگاری و سخنرانی و دعوت و ایناست. مردم کوفه باخبر شدن که حسین ابن علی اومده مکه و داره علیه یزید حرف میزنه و بیعت نکرده، تازه نامه نوشته. یعنی امام حسین به دعوت کوفیان اقدام نکرده، امام حسین کاراشو کرده. امام حسین به بصریان نامه نوشت، کوفیان از بصریان زبلتر بودن. از کل بصره یه پدر و دوتا پسر اومدن کربلا، از کل بصره. یعنی بعدن اگه خواستیم بریم جلوتر، اگه رسیدیم این شبا بگیم چرا امام سمت کوفه رفته، باید اول گزینه های حضرت رو بررسی کنیم. حضرت نامه نوشت به مردم بصره، چند صد هزار جمعیت داره، یه بابا با دو تا پسراش، یه بابایی بود با 10 تا فرزند، گفت سیدالشهدا نامه نوشته، از این 10 فرزند 2 تا گفتن ما میاییم و 3 تا شهید بصره داره تو کربلا، بقیه هم نیومد. کوفیا فهمیدن سیدالشهدا اقدام کرده، نامه زدن به حضرت که حالا بعدن بهش میپردازن. یعنی اقدام پیش دستانه را امام کرده. قبلن که کوفیان با آقا گفتن آقا بیا، حضرت گوش نکرده. این بار حضرت اقدام کرده در مکه به عنوان معارضه یزیده. منتها یزید چرا تو مکه با حضرت کاری نداره؟ چون یزید اگه امام رو تو مکه بخواد دستگیر کنه، آبروی او میره، بیدینی او تابلو میشه. مگر اینکه بخوان بعدن ترور کنن امامو، یعنی کسی گردن نگیره. گزارش‌های تاریخی نشون میده سیدالشهدا علیه السلام میتونست در مکه حکومت تشکیل بده، چون مردمی که میان مکه یه شهر توریستیه، مثل این شهرهایی که 100 هزار تا جمعیت داره 3 میلیون هم زائر و توریست داره. و توریستای مکه کیان؟ حجاجن. اینا بچه پیغمبر براشون حرمت به عنوان فرزند پیغمبر داشت. اگر امام حسین علیه السلام در مکه میخواست میتونست حکومت تشکیل بده، همونجور که بعدان عبدالله ابن زبیر تشکیل داد. ولی حضرت میخواد تبلیغ کنه. تشکیل حکومت در مکه ضد تبلیغه، اولا و خلاف شرع از نظر سیدالشهدا. خلاف شرع با مقدماتش منظورمه. چرا؟ تو حضرت میدونه اگر مکه حکومت تشکیل بده، یزید که رها نمیکنه، یزید لشکر میفرسته و مکه میشه منطقه جنگی. حضرت به هر کی میگفتن آقا مکه وایسی همینجا حکومت، آقا میخوای حکومت تشکیل بدی، خوب دقت کنین، امام حسین بعدن اگه رسیدم عرض میکنم دنبال تشکیل حکومت بود، ولی تشکیل حکومت براش اولویت های بعدی بود، چون یه مقدماتی لازم بود، به هر قیمت نمیخواست حکومت تشکیل بده، چون در مکه میتونست. برای حضرت مقدمات اول یعنی ولایت و براءت، یعنی اهل بیت کیان چجوریان و این بنی امیه و اونایی که بنی امیه رو سر کار آوردن کیان چجوریان، مهمتره که هدایت مردم به اینه. و حضرت میگفتن آقا مکه میتونی حکومت تشکیل بدی، اینجا کسی غیر تو اصلا نمیتونه. اینجا میفرمود من یک قدم دورتر از خانه خدا و مکه بمیرم برام بهتر از یک قدم نزدیکتر. من نمیخوام با ریختن خونم حرمت خانه خدا شکسته بشه. اونی که دنبال حقیقت و دینه مثل سید الشهدا صلوات الله علیه، عرض کردم همه چیزش حدود و ثغور داره، به هر قیمتی هر کاری نمیکنه. حکومت خوبه، امیرالمومنین فرمود، ولی بنزه این آب بینی بز و نمیدونم استخون جزامی چی و این کفش پاره فلان ارزش نداره الا ان اقیم حقا. حکومت بنی امیه که نیست، اگر بتونم حقی احقاق کنم حکومت مهمه. و من بیام حکومت تشکیل بدم، یزید لشکر بفرسته با منجنی خانه خدا رو خراب کنن، برای چی این کار رو بکنم؟ نمی کنم. من کمک به بی‌حرمتی به خانه خدا نمی کنم. تنها کسی که موافق بود امام حسین بره از مکه عبدالله ابن زبیر بود، چون اون میخواست حکومت تشکیل بده تو مکه. امام حسین بود اون نمیتونست، حناش رنگی نداشت، اون میگو برو، بقیه میگفتن بمون. حضرت تا روزی که میشد موند، تا روز هشتم. بعد از اون هم از نظر بعضی از گروه های اسلامی دیگه موندن و خلاصه حج نرفتن و اعمال حج در ایام تشریق انجام ندادن شاید شبهناک بود. از طرفی تو شلوغ پلوغی ایام حج احتمال ترور امام جدی بود. امامی که نمیخواد حرمت خانه خدا شکسته بشه از مکه آمد بیرون. امامی که از مدینه مخفیانه اومد بیرون که درگیر نشه، عمرو بن اشتق فرماندار کوه مکه لشکر فرستاد امامو برگردونه. قریب به این مضمون از حضرت صادر شده که آماده شد درگیر بشه که من بر نمیگردم، حاضرم بجنگم که به مکه بر نگردم، بهم زوری منو میخوان برگردونن، من نمیخوام سرزمین وحی توش جنگ بشه به خاطر من. بعد مردم یاد بگیرن امام اهل بیت همه چیزش حقه، برای یه حق یه حق دیگر رو زیر پاش نمیذاره. لذا بین این مرکبهای فرستاده های فرماندار مکه با یاران امام یه درگیری های شد، هم فرماندار مکه نمیخواست جنگ کنه هم امام نمیخواست جنگ کنه، لذا امام رها کردن، حضرت راه افتاد مخفیانم. نه علنی همه باید بدونن که حضرت نمیخواد تو مکه بمونه، نمیخواد در مکه بجنگ. عبدالله ابن زبیر تا امام حسین از مکه رفت بیرون اعلام حکومت کرد. فرماندار بنی امیه بود اونجا، ولی چون جمعیت یه جوری بود که توان نداشتن، اولا دست و پای همه بسته بود برای درگیری، عبدالله ابن زبیر شد حاکم مکه. عبدالله ابن زبیر نوه ابوبکره، به عایشه خاله اوه، به عایشه میگن، به عایشه میگن ام عبدالله. یه جایگاهی داشت، نه مثل امام حسین به عنوان بچه پیغمبر، ولی اینم بالاخره نوه خلیفه بود. نسبت به حاکم مکه که عمرو بن اشتقه، این میتونه سکون، لذا این حکومت تشکیل داد در مکه. در دوره حیات نحس این عبدالله ابن زبیر دو بار خانه خدا جسارت شد. یه بار تو این سریال مختار 600 بار دیدین که پرده خانه خدا را آتیش زدن، دو سه سال بعد از اونم با منجنی خانه خدا رو تقریبا 60-70 درصدش رو خراب کرد. امام با یه آدم دیگه فرقش تو خیلی چیزاست، از جمله اینجا که همه چیزش رو فدا میکنه که خال به خانه خدا نیفته، نه برای قدرت هر کاری بکنه. امام دنبال بیان این حقایق، این حقایق باید در تاریخ بفهمن مردم حق چیه، باطل چیه، اهل بیت کیه، بنی امیه کیان، کی بنی امیه سر کار آورده. لذا وقتی حضرت حرکت میکنه به سمت کوفه، که حالا من نامنگاری های مردم کوفه رو بحث نکردم، حالا اگه زنده بودم فردا عرض میکنم، اینجا خیلی به حضرت گفتن سمت عراق نرو. عراق چی کار داری بری؟ که حالا بحث اینجا نگر میدارم، فردا به همینجا میپردازی که اصلا حضرت چند تا گزینه داشت، کجا میتونست بره. کسی بخواد تبلیغ کنه چه جاهایی میتونه بره؟ مثلا حالا دیگه این یکشو بگم و روزه بخونم. مثلا طرف میگفتش که آقا برو یمن، مثلا این میمونه که من میخوام برم تبلیغ کنم منبر برم، بگم برو غار علیسد برای این رودخونه. آقا من بعد برم یه جا با مردم حرف بزنم دیگه، تبلیغ مخاطب میخواد برسه یه حقایقی. گیج بودن به امام مشورت هم میدادن، آقا برو یمن، آقا برو تو غار. خب آقا میخواد تبلیغ کنه بره تو غار، خب با کی حرف بزنه؟ اصلا کسی چی میفهمه؟ از خدای یزید بوده امام حسین بره توی غار زندگی کنه. امام حسین تو غار خطر نداشت برای یزید، اصلا هم غلطی دور از جون شما میکرد، اون هم تو غار زندگیشو میکرد. اون با زندگی امام کاری نداشت، که با امامی کار داشت که تو جامعه بود، نفس کشیدنش تابلو میکرد یزید از جبهه کفر نه ایمان، از جبهه نفاق نه اهل توحید بودن امام نشون میداد اونا چقدر باطلن. ائمه بعدی هم همینطور، منصور دوانیقی میگفت این امام صادقو میگفت، میگو این جعفر ابن محمد مثل استخون شکسته تو حلقوم پدرم امام صادق، که جنگ نمیکرد اما وجود امام صادق سلام الله علیه در جامعه نشون میداد منصور دوانیقی دروغیه، فیک، علکیه، نماینده اسلام نیست، امیر مؤمنان نیست، نمیتونست پیش قاضی ملق بازی کنه. حالا به امام صادق میگم برو تو غار زندگی کن. خود دیگه منصور دوانیقی دور از جون شما غلطی بکنه، کسی چه میفهمه که امیر مؤمنان و جامعه اسلامی عدالت داره، خیلی هم بریز به پاش میکنه، بخشش میکنه، باید یکی بیاد تابلو کنه او رو. امام باید بیاد حقایق جامعه یه کاری کنه، ماها بعدن خواستیم برگردیم ببینیم بفهمیم حق کجاست باطل کجاست. لذا هی به امام پیشنهادهای عجیب غریب میدادن. حالا این نقطه میذارم، انشالله بحث رو بعدن ادامه میدیم. به نقلی امشب شب شهادت از مجتبی صلوات الله علیه، نقل 28 قوی تره، ولی این هم لطف خدا بوده، همونجور که مقال حضرت زهرا سلام الله علیها 2-3 برای حضرت سجاد سلام الله علیه 2 به 2 نقل عزاداری میکنیم، که برای امام سجاد خیلی کمکاریم. اکثر حسینیه های ما اسم امام سجاد تو جلسه تو پرچما نیست، در حالی که امام دوره غارت خیامه، امام دوره اسارت. برای امام حسن سلام الله علیه هر روز ما عزاداری کنیم کمی. حالا مرحوم شهید اول سلام الله علیه فرموده 7 صفر شهادت امام حسنه، حالا شاید هم فردا باشه. الحمدلله برای گداها یه فرصت، میگن یه روز دیگه میشه در خونه کریم رفت. الحمدلله الحمدلله خیلی امام حسن قریبه. در مورد زندگی ائمه ما وقتی تو زیارتنامه‌هاشون برید ملاحظه کنید، میگیم عشت سعیدن، با سعادت زندگی کردی، و مضیت شهیدا، شهادت بعدم شهید شدی. عشت سعیدن و متفقیدن و مضیت شهیدا، اینطوری با سعادت زندگی کردی بعد از یه مدتی هم شهید شدی. امام عسکری سلام الله علیه که نوه امام مجتبی است، از امام باقر علیه السلام به بعد همه ائمه نوه امام حسن هم هستن. امام سجاد داماد امام حسنه. امام عسکری برای جدش امام حسن یه صلواتی داره خیلی خوندنیه، تو مفاتیح بعد از زیارت جامعه است، اصلش رو شیخ طوسی برای ما نقل کرد. اونجا امام عسکری به باباش امام حسن عرض میکنه، نمی فرماد، عرض نمی کنه عشت سعیدن، میگه عشت مظلومن، مظلوم زندگی کردی، و مضیت شهیدا، مظلوم زندگی کردی تا شهید شد. اگر کسی راستشو بخواد بگه اصلا شهادت امام حسن نه 7 صفر نه 28 صفر. یه شاعری معاصر به اسم معتوق معتوق عربه میگه به امام حسن درست سم دادن جگرشو پاره کردن، ولی این سمی که دادن دردی به درداش اضافه نکرد، همه یه جگرش بین در و دیوار آتش گرفت، هرچه شد بین در و دیوار شد، موهاش تو ماجرای بین در و دیوار سپید شد. خیلی هم غیور بود، 6-7 سالش بود، اومد دید نفر اول بعد از پیغمبر رو منبر نشسته، فرمود انزل ان منبر ابی، از منبر بابای من بیا پایین. اومدن به امیرالمومنین گله کردن، گفتن بده نوه پیغمبر تو جنب ما اینطور میگه. امیرالمومنین فرمود من چیزی نگفتم، او به تشخیص خودش فرموده. امام حسن سلام الله علیه خیلی مظلومه و خیلی کریمه. میشه امشب ما به حب شما دور هم جمع شدیم؟ مردم مدینه که او رو دوست نمی داشتن 3 بار همه اموالش رو به اینا بخشید، 2 بار اموالش رو با اینا تقسیم کرد. این فقرا می اومدن امام حسن ازشون عذرخواهی می کرد. یه روز یه نفر اومد، شاعری بود، میرفت شعر میخوند پول میگرفت، اومد بیاد پیش حضرت شعر بخونه. این شعر خوندن یه جور روزدن بود. حضرت اون سب کن به این مسئول امور مالیشون فرمود چقدر داری؟ گفت مثلا انقدر 1000 سکه مثلا. حضرت اون بده. گفتن آقا میذاشتی 2 بیت شعر بخونه؟ فرمود من پول آبروی اینو ندارم بدم، من هرچی دارم میدم، ولی اینکه رو به من بزنه ندارم، پول روزدنشو ندارم. ما یقین داریم خدا ما رو در خانه کسانی نمیفرسته ما رو ذلیل کنن، ما رو در خانه موعظ میفرسته که عزت به ما بده. هر آدمی تو این دنیا در خانه هر کی بره، خدا نیاره انشالله هیچ کدومتون هیچ وقت مبتلا نشید در خانه کسی رو بزنید جز در خانه اهل بیت. آدم بره بخواد رو به کسی بزنه، از زهر مار براش سختر، تلختر، منفعل، خجل، سرپایینه. مرحوم آستلی ترک رحمت الله علیه خیلی شاعر با استعدادیه، ترکی و فارسی و عربی شعر میگفته. من مدت هاست دنبال دیواناش میگردم، 2 قصیده ازش پیدا کردیم، یکی برای حضرت زهراست، یکی برای امام حسن. میگه آقا هر کی بره به هر جا رو بزنه ذلیل میشه جز یه جا. چنان امام حسن گل از گلش میشه گفت اگر کسی چیزی میخواست کمک کنه که سائل خیال میکنه یه کاری برای حضرت کرده. میگه یعطی و یبسم و فی یوم ندا کرمن، روزی که میخواست ببخشه انقدر خوشحال بود از این که میخواد ببخشه که اون گدا وقتی میومد انگار به خودش میگفتش که الحمدلله یه کاری کردیم آقا لبخند به لبشه. فالوجه منه تلیغون، وقتی گدا برمیگشت گدا هم خوشحال بود. والعطاء هنی، عطایی که از امام میگرفت گوارا بود، چون توش عزت بود، چون توش منت نبود. کسی به از او ناامید نبود. حالا یکی دیگه عرض کنم و توسل کنم، همه میشناختنش، یه استری داشت. پناه میبرم به خدا از این که من بیام تو جلسه امام حسین حواسم از امام حسین به چیز دیگه پرد بشه، بشم مثل مروان نعوذ بالله. مروان امام حسن رو میدید ولی استر رو پسندیده بود. پناه بر خدا، استر یه جور مرکبه، مثل قاطر دور از محضرش. اینو خیلی میپسندید، روشم نمیشد. بالاخره این ملعون ازل ابد مروان مثلا 16 بنی امیه مثلا ادعا میکرد هست. به رفیقش گفتش که امامم میشناختن، کلن کریم لو رفته است، همه از قبل کریمو میشناسن. گفت برو سر چهارا که داشت رد میشد بگو عجب استری. این رفیق مروانم رفت جلو سر چهارا حضرت داشت رد میشد، گفت عجب استری. حضرت پیاده شد افسارشو داد بهش، این اومد بره، فرمود مروانم میومد ما میدادیم. ما درگیریمون با شما سر استر و مال دنیا و طلا نیست، که ما سر هدایت مردم با شما درگیریم. استر دادن که کاری نداره. آقا جان یا امام حسن، ما هم اومدیم امشب ضیفک به بابک، مهمان در خونت اومده. یا محسن قد اتاک المسیء، ای اهل احسان گناهکار در خونت اومده. عبدک به بابک، عبدک و ابن عبدک، هم من بنده شما هم بابام نوکر در این خونه اگه قبول کنی، و ابن عمتک مادرم کنیز شماست اگه قبول کنی. ما محبان مادر شما هستیم، اسم مادرت بیاد تنمون میلرزه. من یقین دارم امام حسن سلام الله علیه ما رو رد میکنه دست خالی، یقین دارم. در بستر بیماری افتاد، سنی نداشت، 47 سالش بود، بدن آب شد، چشما گود رفت، چهره زرد شد. بعضی از رجالیین عامه نوشتن سم چه کار کرد، من روم نمیشه و دلم نمیاد بگم. بدن از بین رفت. آقا خیلی اهل عبادت بود، بیش از 20 سفر حج رفته بود پیاده. بعضی آقا تو این دنیا خدمت میکنن، خیلی از اینایی که جلسه دارن مجلس میگیرن تو خونه شون، تو حسینیه شون. آقا محترمن، هر جا میرن به برکت اهل بیت. امام حسن هم کریم بود و هم طعنه میشه، هر جا فرصت میکردن یه طعنی به امیرالمومنین جلوش میزده. عشت مظلومن، عشت غریبن. حالا حرف زیاد رها میکنم. در بستر بیماری افتاد، اونی که کریمه فقط با بنده ها کریم نیست، که با خدای بنده هام کریمه. اگه کاری کرده اصلا حساب نمیاره. اون زن و فرستاد رفت گفت زودتر برو تا حسین نیومده. حالا امام حسن همسر خوب هم داشت، یکی از دخترای امام حسن مادر امام باقره، اما بالاخره این خیلی قربته. حضرت فرمود که برو تا حسینم نیومده برو. یه چند روزی بیماری شدت گرفت، به سید الشهدا خبر دادن که برادرت محتضره، بمیرم براد حسین. امام حسین علیه السلام دوبار کمرش از برادر شکسته، یکی در مدینه، یکی کنار علقمه. اونی که تو مدینه بود امام امام حسین بود، سید الشهدا در محضرش لام تا کام سخن نمی گفت. همه عالم شب جمعه چشم دلشون کربلا، سید الشهدا تا تو مدینه بود شبهای جمعه سر قبر امام حسن بود. آمد سر برادر رو به دامن گرفتید، بدن لاغر شده، تکیده شده، زرد شده، سنی نداره. دید امام حسن داره گریه میکنه. حالا خلاصه میکنم. عرض کرد حسن جان چرا اینجور گریه میکنی؟ فرمون لحول المطلع. حالا من توضیح ساده بدم، یعنی از خوف قیامت، یعنی نمیدونم خدا منو میپذیره یا نمیپذیره. سید الشهدا گریه شدید شد. اینا رو من از خودم از طرف حضرت میگم که حسن جان 6 سالت بود اینجوری جلو چشمت، این همه تو راه خدا عبادت کردی، اموالتو بخشیدی، جهاد کردی، کسی از تو تشکر نکرد، کسی دلتو به دست نیاورد، هی به تو طعنه زدن، دیگه چی کار باید تو راه خدا میکردی؟ یه قدری که آرام شد دوباره امام حسین دید امام حسن داره گریه میکنه. عرض کرد حسن جان اینجوری گریه میکنی جگر من آب میشه. فرمود حسین جان لفقد الاحبه، تو داری تنها میشی. تا امام حسین اومد گریه کنه، فهمون لا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اون لحظه ای که الان من سرم به دامن توه، الان در آغوش تو هستم، اون لحظه ای که تو قتلگاه افتادی کسی نیست سرتو به دامن بگیره. یه جمله دیگم بگم و برم. فرمود حسین جان کن لأولادی خلفن و والدا، برا بچه هم پدری کن.